أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام اليوم. از کنم خدمت شما بحث در مورد قاسم ابن عروه بود، در مورد قاسم ابن عروه بحث این هست که آیا قاسم ابن عروه ثقه هست یا ثقه نیست. در مورد قاسم ابن عروه اولین بحثی که مطرح هست این که اصلا ما یه نفر به نام قاسم ابن عروه داریم یا دو نفر داریم به نام قاسم ابن عروه. توی بعضی از کتب رجالی دو تا عنوان به عنوان قاسم ابن عروه ذکر کردن، مثلا در منتهى المقال ایشون دو تا ترجمه به عنوان قاسم ابن عروه داره، یک قاسم ابن عروه مفصل آورده، بعد یه عنوان دیگه هم داره القاسم ابن عروه روا عنه البرقی احمد لم لم رمز باب من لم یروه عنهم علیهم السلام از رجال شیخ هست. بعد میگه وقد یحتمل الاتحاد. خب این مرحله اول. اصل مطلبی که از اون اینه که یه قاسم ابن عروه تو رجال نجاشی ذکر شده و گفته شده روان ابی عبدالله علیه السلام و تو رجال امام صادق علیه السلام هم در باب اصحاب صادق آمده. خب این کسی هست که از امام صادق روایت میکنه. یه قاسم ابن عروه تو باب من لم یروه عنهم آمده. این قاسم ابن عروه به مقتضای کلام شیخ طوسی خب نباید از ائمه روایت کنه، پس مقتضای این مطلب اینه که اینا دو نفر هستند. خب یه بحث کلی اینجا وجود داره در مورد موارد زیادی، 70-80 نفر هستند که اینها هم در باب من لم یروه عنهم ذکر شدن هم در باب اصحاب ائمه از رجال شیخ طوسی. اینا رو چه باید کرد؟ خب بعضیا راه حل‌های مختلف ارائه شده. یکی از راه حل‌هایی که در بعضی موارد لااقل مطرح شده این که ما بگیم اینا دو نفرن، اصلا یکی نیستن. یار خیلی کتب رجالی این راه حل مطرحه، ولی حالا من وارد این بحث تفصیلیش نمیشم. من تو رجال شیخ طوسی، مدخل رجال شیخ طوسی که در دانشنامه جهان اسلام نوشتم، اونجا اشاره اجمالی به این مشکله کردم و بحثایی که در ذهنش وجود داره رو، آدرساش رو اونجا هست اگر کسی بخواد منابع این بحث رو ببینه به این مقاله مراجعه کنه. اون چیزی که به نظرم میرسه اون اینه که برای روشن شدن این بحث یه دو سه تا نکته باید مد نظر باشه. اون اینه که با توجه به با مراجعه با باب من لم یروه عنهم رجال شیخ و دقت در اون، میشه منابع اصلی ترجمه ها رو در این باب به دست آورد. تقریبا 4-5 تا منبع اصلی در باب من لم یروه عنهم هست که در هر یک از بابهای مختلف این باب، یعنی باب الف، باب ب، باب جیم، همینجور بابهای مختلفی که به ترتیب حروف الفا در این باب من لم یروه واحد و من لم علیهم السلام آمده، تقریبا در شاید همش یا اکثریتش نقل از این منابع رو شما میبینید. یک نقل از منابعی که از یک کتابی که مربوط به رجال مشرق زمین هست، سمرقند، کش، بخارا، نمیدونم شاگردان عیاشی، عیاشی سمرقندی، این یک کتاب هست که احتمال زیاد داره که این مربوط به کتاب اصل رجال کشی باشه. این یکی از منابع باب ملم یرول هم هست. یه منبع دیگه کتابی هست اسناد حمید ابن زیاد رو در بر داشته. اینم دو منبع. یه منبع مشیخه تلوکپوری هست که اسناد تلوکپوری رو داره و سماعات و اجازات و روایات تلوکپوری رو داره. و یه سری منابع خوردریز دیگه هم هست. یکی از منابع باب من لم یرو عنهم رجال شیخ خود فهرست شیخه. فهرست شیخ یکی از منابع که بعد از این که از همه منابع دیگه ایشون فارغ میشه به فهرستش مراجعه میکنه و از اونجا اطلاعات رو میاره. توی رجال شیخ این باب من لم یرون هم حدود 509-510 تا یه همچی رقمی عنوان وارد شده. عناوین 100 خورده ایش، ولی آمار دقیق ندارم، همه مواردش من در آوردم ولی الان آمارش تو ذهنم نیست. 100 خورده ای از این موارد مواردی هست که از فهرست شیخ اخذ شده و نشانش هم اینه که دقیقاً به همین ترتیبی که در رجال شیخ هست دقیقاً در فهرست شیخ هم به همین ترتیب وارد شده. تقریباً تمام مواردی که مثلا باب الف رو شما مراجعه کنید شاید یه چیزی 20 تا عنوان آخرش از فهرسته. همینجور بابهای مختلف اون عنوانهای آخریش از یک محدوده تا یک محدوده دیگه از اون عنوان گرفته شده. و قاسم ابن عروه هم از این عناوینه که از فهرست شیخ گرفته شده. خب این یه نکته. نکته دوم، قاسم ابن عروه که از این عناوینه، خود همین نشانگر این هست که این قاسم ابن عروه ها دو نفر نیستن. اون دو نفر بودن رو همین که این اصلا مأخذش فهرست شیخه، مأخذ دیگری نداره، تعدد قاسم نوروه رو این رد میکنم. این دو نکته. اما نکته سوم، بعضی نکات دیگه هست در مورد اون مشکل کلی که چطور بعضی افراد رو هم در باب من لم یرون هم ایشون ذکر کرده هم در باب اصحاب ائمه. من مراجعه کردم حجم اصلی اشکال در مواردی هست که از فهرست شیخ اخذ شده. یعنی مثلا 70-80 نفری که به عنوان اشکال مطرح هستن، شاید 70 دقیقه آمارش یادم نیست، 70 خورده یه جور که تو ذهنم هست، 60 نفرشون کسایی هستند که در این محدودهی که از فهرست شیخ اخذ شده قرار دارن و این 60 نفر همه کسانی هستند که در فهرست شیخ به روایت اینها از معصومین اشاره نشده. در فهرست شیخ که منبع رجال شیخ بوده. اینی که به نظر میرسه این مقدمات رو که به هم زمینه بکنیم، اون اینی که شیخ طوسی در هنگام تألیف رجال به فهرست مراجعه کرده، عناوینی رو که در فهرست بوده و تصریح به روایت از ائمه درش نبوده و طبقش هم اینقدر روشن نبوده برای شیخ طوسی که همون موقع که مراجعه میکرده متوجه بشه که این از اصحاب ائمه. خب بعضی افراد فصل زراره، محمد ابن مسلم، ابو بسی، اینا کسی هستن که ولو فهرست شیخ هم اسمشون آمده باشه و هیچ تصریحی هم به روایت از ائمه نداشته باشه، خب هر کسی یه مقداری تو رجال آشنا باشه میدونه زراره از اصحاب صادقینه امثال اینا. این موارد رو نه، مواردی که یه مقداری به هر حال اون مقدار روشن نبوده طبقشون رو، اینها رو ایشون تصور کرده که اینها از ائمه روایت ندارن. موقعی که باب اصحاب الائمه رجال رو می نوشته، ایشون به یک منابع دقیق تری مراجعه کرده که اون اصحاب ائمه رو بیشتر استقصا کرده بوده، به خصوص رجال ابن عقده. رجال ابن عقده در مورد اصحاب صادق بوده که به تعبیر شیخ طوسی میگه فنه و بلغل بلغل قایفی زاله، که همچه تعبیر تو مقدمه رجال شیخ طوسی در مورد رجال ابن عقده داره. ولی خب این کتاب محورش فهرست نبوده، کتاب شناس شیخ طوسی در موقع که فهرست رو می نوشته به مثلا رجال ابن عقده اینها مراجعه نمی کرده، به کتب فهرستی قبلی مراجعه می کرده. اگر حالا تو کتاب های فهرستی قبلی به روایت اون راوی از امام اشاره شده بوده، اونا رو می آورده، نه اینکه خودش مراجعه کنه به کتاب هایی که راویان ائمه علیهم السلام رو جمع آوری کرده. این مطلب باعث شده که شیخ طوسی متوجه این نکته که این راوی از اصحاب ائمه هم هست، حتی در خود کتاب خودش هم این رو آورده نشه. این نکته رو هم زمینه بکنم که رجال شیخ طوسی به دلیل نداشتن فهرست کامل، این زمینه رو فراهم میکنه که شیخ متوجه نشه که قبلا همین راوی قبلا ذکر شده، چون ولو یه فهرست فل جمله ای داره، یعنی به ترتیب حروف الف با فهرسته، ولی فقط حرف اول رعایت شده، تو سایر حروف رعایت نشده. اینه که فرض کنید نزدیک 3000 نفر تو اصحاب صادق ذکر شده، حالا شیخ که متوجه بشه که این قاسم بن عروه رو توی اون 3000 نفر اصحاب صادق هم آورده، خب خیلی احاطه میخواد، به حفظ فوق‌العاده میخواد که همه مطالب کتابش در حفظش وجود داشته باشه. خب اینجوری نبودش که شیخ یک حافظ عجیب غریب باشه. بنابراین نتیجه بحث اینو میخوام عرض بکنم، به نظر من مواردی که هم در باب من لم یربن هم آمده هم در باب اصحاب الائمه اشتباهه، یعنی شیخ اشتباه کرده، ولی ما باید برای اشتباه شیخ یک وجه منطقی درست کنیم. این توضیحاتی که دارم میدم در مورد اینی که اشتباه شیخ رو طبیعی بدانیم، چون اشتباه غیر طبیعی سر نمیزنه، ولی این زمینه ها زمینه هاییست که اشتباه شیخ رو طبیعی میسازه. به هر حال قاسم بن عروه در رجال شیخ در باب من لم یربن هم از فهرست گرفته شده، تو 3 تا عنوان هست، اتفاقا تو باب قاف 5 تا عنوان هست که این 5 تاش از رجال از فهرست گرفته شده، 3 تاش همون مشکل رو داره، از قاسم بن محمد جوهری و قاسم بن عروه و حالا یادم میاد اون چند تا عنوان، 5 تا عنوانی که اونجا هستن مراجعه کنید، از اون 5 تا عنوانی که پیداست از فهرست گرفته شده، 3 تاش همین مشکل داره، با مشکل مواجه هستن. حالا اون موارد نادر رو ممکنه ما توجیهات موردی در موردشون پیدا بکنیم که چی شده اشتباه رخ داده، اونا رو هم امکان داره، ولی حجم اشتباه فرض کن وقتی 70 مورد باشه، 70 مورد اشتباه خیلی سهمگینه، ولی حالا 10 مورد اشتباه شد، توجیه های موردی در مورد تک تکش میتونیم درست کنیم.
و همین تحقیقمون اشتباه بودن مثلا، یعنی از قبل اشتباه فرض گرفتیم، بذار میخوام این چرا اشتباه صورت گرفت.
نه در این که اینجا اشتباه تردیدی نیست، تردیدی نیست، به دلیل اینکه اکثر اون موارد بدون تردید اینها با متحد هستن، مثلا احتمال تردید نمیره، در اینکه اشتباه هستن تردیدی نیست. حالا در بعضی مواردش ممکنه حالا آدم یه نقل فرض همین قاسم ابن عروه ممکنه حالا یه کسی یه نقل نقلی برش حاصل بشه. در مورد قاسم ابن عروه یه نکته دیگری هم وجود داره که اون نکته این اشتباه رو تشدید کرده. اون نکته اینه که مرحوم شیخ یه اشتباهی کرده، اون اشتباه این اشتباه باب من لم یروان هم رو به دنبال آورده. ایشون به فهرست که مراجعه کرده تصور کرده این قاسم ابن عروه جزء مشایخ احمد ابن ابی عبدالله روا عنه البرقی احمد تعبیر کرده، در حالی که در فهرست برقی مستقیم نیست، برقی از پدرش نقل میکنه، پدرش از قاسم ابن عروه نقل میکنه. خب مشایخ احمد برقی این که از اصحاب ائمه نباشن خب طبیعیه و به خصوص از اصحاب صادق نبودنشون طبیعیه، ولی مشایخ محمد ابن خالد برقی اینجور نیست. محمد ابن خالد برقی احیانا از اصحاب صادق علیه السلام هم روایت میکنه. اینی که شیخ طوسی به دلیل اینکه تصور کرده، یعنی با عجله‌ای که داشته، قاسم ابن عروه رو جزء مشایخ احمد برقی تلقی کرده. مشایخ احمد برقی دیگه از اصحاب صادق نیست، از اصحاب صادق نیست و طبیعیه که از این که این همون شخصی هست که در اصحاب صادق خودشون ذکر کردن غفلت حاصل بشه طبیعی تر میشه. خب این مرحله اول بحث. خب بس قاسم ابن عروه یک کس، یه نفر بیشتر نیست. حالا این یه نفری که ما داریم اینا یه ثقه هست یا ثقه نیست. قرائنی برای یه بحثای ریزکاری در بعضی اشتباهاتی تو کتب رجال رخ داده، من حالا وارد اوناش نمیشم مگر بعضیاش که در بحث وساقت تأثیر داشته باشه، بعضیش رو به تناسب ذکر میکنم. در وساقت قاسم ابن عروه استدلالاتی شده که مرحوم آقای خویی این استدلالات ذکر میکنن و جواب میدن. اول میگه که ما ذکر ابن داوود فی القسم الاول من ان الکشی ذکر انه ممدوح، کشی این رو ممدوح دانسته است. آقای خویی قبلا این مطلب رو ذکر کردن که عبارتی که کشی آورده و اون رو ممدوح تلقی کرده این هیچ قرینه‌ای بر ممدوحیتش در رجال کشی وجود نداره. عرض کنم خدمت شما، ابن داوود اینجور داره: القاسم ابن عروه ابو محمد مولا ابی ایوب الخوزی البغدادی و بهامات قاف، قاف یعنی از اصحاب صادق علیه السلام هست، اشاره به این که یا اشاره به این که تو اصحاب صادق رجال شیخ وارد شده، یا اشاره به این که نجاشی توی رجالش تصریح کرده که روان ابی عبدالله علیه السلام. بعد داره کش که رمز کشیه، کان وزیر ابی جعفر المنصور ممدوحون. این کان وزیر ابی جعفر المنصور هم اشتباهه، عبارت کشی کان وزیر ابی جعفر منصور کس دیگه ایه، تو رجال کشی این عبارت هست: القاسم ابن عروه مولا ابی ایوب الخوزی وزیر ابی جعفر المنصور. این وزیر وصف ابی ایوبه نه وصف قاسم ابن عروه. تو رجال شیخ تصریح کرده که کان ابو ایوب من موالل، تازه اونم تعبیر کرده کان ابو ایوب من موالل منصور، حالا اینجا وزیر تعبیر کرده. حالا علی تقدیر اونش بماند. اونی که مطلب هست این ممدوحون، آقای خویی میفرماید که از رجال کشیش مدحی ازش در نمیاد. این وزیر بودن هم که اگر درستن باشه که درست نیست، به زم اشبه هست تا به مده الان خواهی ندارن، ولی رجالی های دیگه این مطلب رو اشاره کردن. پس چطور شده که ایشون مد قرار داده؟ ایشون میگن که الا ان یکون روایت الفضل بن شازان نوع مدهن له انده و فیه من اون ظاهر. اینجوری البته مرحوم وحید بهبهانی تو تعلیق اینجوری داره، حالا من از منتهى المقال که تعلیقه ایشون رو هم مطلبشو آورده مطلبشو نقل میکنم. تو تعلیقه داره و مذا فی الفضل ابن شازان عده فی جملت من روائن علا وجه یشیر و الى کونهی من اصحابن المعروفین بل و نباحته ایزن. میگه در ترجمه فضل ابن شازان یک همچی مطلبی هست. تو ترجمه فضل ابن شازان یه عبارتی وارد شده، یه سری افراد رو به عنوان کسانی که فضل بن شازان ازشون روایت کردن آورده، ولی فضل بن شازان کان یروی عن جماعت منهم محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، حسن بن محبوب، حسن بن علی بن فضال، محمد بن اسماعیل بن بزی، محمد بن حسن الواسطی، محمد بن سنان، اسماعیل بن سهل و عربی شازان بن خلیل، ابی داوود مسترخ، عمار بن مبارک، عثمان بن عیسی، فضالت ابن ایوب، علی ابن حکم، ابراهیم ابن عاصم، ابی هاشم، داود ابن القاسم الجعفری و القاسم ابن عروه و ابن ابی نجران. همچی عبارتی هست. حالا از این عبارت چطور این کونهی من اصحابن المعروفین بل و نباهتی ایزن، من نمیدونم آیا از این عبارت حالا مثلا در کنار بزرگان قرار گرفتن نشانگری اینه هم که خودش بزرگه، نمیدونم. حالا دیگه مطلبی که هست همین مطلب هست. حالا به تناسب اینجا یه نکته رو عرض بکنم. اصلا کبرویان این بحث ممدوح یه مشکلی داره درش. تقسیم بندی احادیث رو، انواع احادیث رو سه جور، چهار، یه تقسیم بندی چهارگانه کردن: صحیح، حسن، موثق، ضعیف. در مورد حسن تعبیر کردن امامی ممدوح مدهن معتد به، به مقداری که به درجه وساقت نرسه. این یه مشکل اساسی اینجا داره، هم از جهت کبرا هم از جهت تطبیق. از جهت کبروی اینکه یک شخصی که ممدوح باشه، ما دلیلی داریم بر اعتبار حجیت روایت شخصی که توثیق نشده، وثاقتش هم ثابت نشده، ولی عرض کنم مدح شده. این همچی آقای خویی تو بعضی بیاناتشون دیدم ایشون میگفت سیره اغلا بر قبول خبر حسنه. من نمیدونم یعنی چی. یعنی اغلا وثاقت رو معتبر نمیدونن، شرط نمیدونن، همین مقدار که شخص مد شد کافی میدونن. یه مطلبی رو همین جهت تو کلام مرحوم وحید، مرحوم علامه بحرالعلوم هست که مرحوم حاجی نوری در فائده نهم خاتمه مستدرک آورده. مرحوم وحید، مرحوم علامه بحرالعلوم میگن اصلا کسانی که به عنوان حسن شناخته میشن، اینا نه اینکه وثاقت ندارن، اینا هم وثاقت دارن، ولی وثاقتشون با توثیق اثبات نشده، وثاقتشون با حسن ظاهر اثبات شده. کسایی هستن که ما با حسن ظاهرشون رو که اثبات کردیم، از حسن ظاهر وثاقت اینها استفاده شده و اینجوری. پس بنابراین که نه، روایت حسن منافات نداره، قبول روایت حسن منافات نداره با اینکه ما عرض کنم خدمت شما چیز رو در قبول خبر وثاقت رو معتبر بدانیم. ایشون اینجوری تحلیل میکنه. ولی واقعیتش اینه که اونی که خارجن به عنوان حسن تو کلمات اصحاب هست به این شکل نیست. کسانی که ممدوح ذکر میکنن خیلیشون اصلا حسن ظاهر از توش در نمیاد، این مدهایی که مطرح هست و امثال اینها. رو همین جهت مشکل ما این هست که اصلا کبرویان مراد شما از این که روایت حسن معتبره خودش به ما هو معتبر میدونید یا ارجاعش میدید به صحیحه؟ در واقع من حسن و صحیح هر دوشون امامی ثقه هستن، ولی یکی امامی ثقه ای هست که وثاقتش از توثیق استفاده شده، یکی امامی ثقه امامی هست که وثاقتش از غیر توثیق استفاده شده. خب خودش یه مشکلی هست که واقعا ابهام داره. کبرویان اینایی که میخوام بگن روایت حسن واقعا ابهام داره، تفسیرهای مختلف در موردش هست. یه جهت. حالا خب آقایون تعبیر میکن، آقایونی که ممدوح بودن رو بازگشت میدن به حسن، حسن بودن رو بازگشت میدن به صحیح و میگن مدح باید مدحی باشه که اماره بر وثاقت باشه. خب اونا بحثی در موردشون نیست. خب حالا حسن ظاهر هر وقت حسن ظاهری باید باشه که بتوانیم ازش توثیق استفاده کنیم، ولی اونایی که نه، یک عنوان مستقل قائل هستن، اونا میگن مدح باید مدح معتد و به باشه، مدحی باشه که مربوط به امور حدیثی باشه. معتد و به حدش چقدره؟ چقدر این اندازه باید تعیین بشه؟ و خب این خودش یک مشکلیه که عرض کنم خدمت شما. رو همین جهت گاهی اوقات مثلا یه چیز رو میارم میگه اینم مدح هست ولی معتد و به نیست. حالا این مدحش باید مربوط به امر حدیثی باشه. حالا مثلا این که فقیه باشه، این فقیه بودن این مدح به امر حدیثی برمیگرده یا برنمیگرده؟ آخه مربوط بودن هم خودش یک مقوله به تشکیکه. یک مشکلات عدیدهی وجود داره. حالا من زمینه بکنم، اصل تعبیر حسن از اهل تسنن وارد شده. اصلا این تقسیم بندی چارگانه ای که ما داریم، این تقسیم بندی اصلش از یک تقسیم بندی سگانه در میان عامه است. عامه صحیح و حسن و ضعیف دارن، موثق ندارن. صحیح و حسن و ضعیف دارن. علامه به تبع استادش ظاهرا سید احمد ابن طاووس یک تقسیم بندی چهارگانه داره که اصلش از اون چیزهای عامه گرفته شده. تو خود چیز عامه هم همین مشکلات وجود داره که چیزی رو حسن بدونیم چیزی رو صحیح بدانیم. اصل داستان اینه، اینا یه سری روایات هست ازش نمیتونن بگذرن، رو قواعدی که دارن هم تصحیح نمیتونن بکننش، رو قواعدشون این شرایط تصحیح نیست. یه چیزی در آوردن به نام حسن برای که یه جوری یه سری روایت هایی که بالاخره باید یه جوری اینا رو معتبر کرد معتبرش کنن، و این خودش در میان عامه هم واقعا مشکل سازه که کدوم صحیحه کدوم حسنه امثال اینها. و این حالا من اینا بماند، اگر یه موقعی مراجعه بکنید این مشکلاتی که میگم من الان به صورت سرفصلی اشاره کردم، به صورت جدیتر خواهید دید که هم در میان خاصه هم در میان عامه که اصل اصطلاح حسن از اونا گرفته شده، ابهامات کبروی و تطبیقی در مفهوم حسن وجود داره. رو همین جهت ما تو برنامه درایت النور مطلقا تعبیر حسن رو به کار نبردیم، به دلیلی که مشکل داشتیم نمیدونستیم چیکار باید بکنیم. اینجور اگر مواردی بود حسن ظاهری بود که احراز میشد که به اون تعریف اونا رو داخل در صحیح قرارش میدادیم، فوقش میگفتیم امامی یا ثقتا علی تحقیق، با یه علی تحقیق روشن میکردیم که اینا توثیق ندارن، توثیقشون با امارات دیگر استفاده شده. اینی که اونا حالا تحقیق داده شده بعده یا علی الظاهر، حالا اوناش بعضیاش اونا جایی که از یک عبارتی مطلب استظهار می‌شده علی الظاهر زدیم، حالا یادم نیست اونجا علی تحقیق زدیم یا علی الظاهر زدیم. و چون اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم ممکنه ازش از همین عبارت استظهار وساقت و جلالت و امثال اینها بشه. و اینی که ما عملا تو درایت النور اینی که بله من هیچ یادم نمیاد حاجه ها توی تیزهاشون جایی راوی رو گفته باشن حسنه. و ما در واقع حالا من کلیتا در مورد درایت النور این مطلب عرض بکنم، ما درایت النور اظهار نظرهای روات رو من نوشتم ولی رو ذهنیت حاج آقا و بر اساس مبانی حاج آقا نوشتم. اینه که نمیشه اظهار نظراتی که تو این برنامه هست به حاج آقا نسبت داد، چون به هر حال کار منه، ولی از رو مبانی ایشونه. مثلا ما اکسایر و اجلا رو که حاج آقا قبول دارن تو اینجا اعمال کردیم، روایت ابن ابی امیه صفوان و زنتی دلیل وثاقت مرویان انجا اعمال کردیم، اینجور مبانی کلی که هست این توثیقات بر اساس مبانی ایشون هست، ولی حالا یه موردی ممکنه اون مبنای کلی رو ایشون قبول در یه مورد اصلا تطبیق نکرده باشن، مبانی کلیش با مبنای ایشون. یکی از نکاتی که در واقع به یه معنا برگرفته از مبنای ایشون هست اون اینه که ایشون هم من هیچ یادم نمیاد حسن توی سبکشون وجود داشته باشه، یک راوی رو حسن بدانند و امثال اینا. ما هم مطلقا میگم این مشکلات وجود داری، مشکلات باعث شده که ما اصلا رفعیت کنیم. البته تو برنامه های اخیری که ما داریم یک قسمتی در مورد اظهار نظر راویان، اظهار نظر کاربران مطرح هست، توی اونها خب اینو حسن رو هم گنجونده شده که اگر کسی پسندید اون رو اضافه کنه، ولی ما اظهار نظراتی که مربوط به هر حال بخش رجال و امثال اینها هست ما همچین چیزی به نام حسن رو ذکر نکردیم. بله
سلطان جلیل
علی تحقیق. حالا همون چون در مورد اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم استظهارش هم کمی ممکنه کمی اشخاص گیر بکنن و امثال اینها، اینه که علی تحقیق بزن بدیم. خب این نه مطلق ابواب، بحث خصوص بحث چیز نیست، بحث خصوص بحث‌های اعتقادی و اختلاف برانگیز نیست. خیلی از روایتایی که یه جوری مثلا فتواهای ائمه حدیث ائمه فقهاشون بر پایه این احادیث بوده. چون ببینید سنی ها بعضیاشون مثل حنفی ها اینا اصحاب الرأی هم خیلی به روایت اعتنا ندارند، اینا اصلا رجال هم اونچنان براشون مهم نبوده. اونایی که به روایت توجه داشتند اونها در واقع خب نیازمند این بودن که روایتی باشه که معتبر باشه امثال اینها. در مورد ابو حنیفه میگن گفته بوده من 50 تا روایت صحیح بیشتر سراغ ندارم، یه همچی از ابو حنیفه نقل میکنم. خب اونا هیچی، ولی اونای دیگه ای که به اصطلاح جز اصحاب رأی نیستن، حالا اصحاب الحدیث هستن و امثال اینها، که محور اصلی فتواهاشون بر اساس روایت هایی است که اونها معتبر میدانن، اینها و سختگیر هم معمولا نیستن. حالا امثال ابو حنیفه اینا میگه خب نباشه، ما با رأی و استحسان مطلبون رو حل میکنیم، اصلا لوکان رسول الله حیان لأخذ به جمیع به کثیر من رأی، یعنی همچه تشبیه تعبیر از ابو حنیفه نقل شده که پیغمبرم بود حرفای من رو قبول میکرد و امساید از ابو حنیفه. اونا خیلی مشکل ندارم که روایت کم باشه، ولی اونایی که محور حدیثشون روایت هست اینا باید یه روایت های دست پرکنی داشته باشن که بتونن فقه خوباش به چرخونن. البته این نکته هم بگم، تقریبا همه اهل تسنن الا ظاهریه به قیاس و اجتهاد معتقدن، ولی بحث سر این حجم استفاده از قیاس و اجتهاده. امثال ابو حنیفه و اصحاب رأی به اصطلاح اونا کسی هستن محور اصلی فقاهتشون بر اساس رأی و استنباط و اجتهاد به اصطلاح خودشون هست، ولی مثلا مالکیه، شافعیه، اینا این شکلی نیستند که این مقمس حنفیه محور اصلی استنباطشون رأی باشه. محور اصلیش روایات، هر جو کم بیارن با اجتهاد و چیز اونا رو تکمیل میکنن، ولی محور اصلیشون حدیثه. چون هرچی حدیث بیشتر دستشون باشه کمتر نیاز به اجتهاد و قیاس احساس میکنن. اونایی که تمایل دارن که به هر حال حدیث بیشتری رو معتبر کنن، اینا یه جوری یه روایاتی دارن، یه روایات یه جوری باید اینا رو درستش بکنن تا بتوانن حجم بیشتری از فتاوا رو به استناد روایت بهش عمل بکنن. این یه چیز کلی است که احساس میشه. بله؟ نه نه، انجوار انجوار اینا به اون معنا نیست، به اون به این سبک بحث انجوار درش مطرح نیست. یعنی واقعش انجوار دارن، به حمل شایع انجوار دارن ولی اسمن ندارن. یعنی وقتا اون واقعیت این هست که خیلی از چیزها رو حالا به تناسب بذارید یه چیز رو عرض بکنم. کتاب تشهید المتائن دیدم، یه مطلبی در مورد بحث لیلة الرقایب داره. خب لیلة الرقایب تو کتاب های اهل تسنن خیلی معرکه آراست که روایتش درسته درست نیست. بعد محدثین اینها به خصوص خیلی در مورد این روایتش مجهول است و امثال اینا بدعت است و امثال اینا بدعت قبیحه است و از این حرفا مطرح میکنن. جالب اینجاست در ذیل همین صلات لیلة الرقایب که مطرح میکنن، بعضی از اینا دارن میگن بدعت اقسامی داره. بدعت به احکام خمسه تقسیم میشه. بعضی بدعت ها واجبه، بعضیشون مستحبه، بعضیشون مباهه، بعضیشون مکروهه، بعضیشون حرامه. بعد میگن لیلة الرقایب این جزء بدعت مذمومه است یا بدعت قبیحه است، بلکه بدعت محرم هم چه بسا بدونند و امثال اینها و یعصم و فاعلها بعضی جا تعبیر میکنن. اما صلات تراویح جزء بدعت ممدوح است. این صلات تراویح، این رو صاحب تشهید المتائن آورده میگه چه فرقی هست بین صلات تراویح و صلات لیلة الرقایب. فقط فرقش اینه که اونو عمر جعل کرده، اونو یک دیگه جعل کرده. حالا این چون عمر جاهلش بوده این شده بدعت ممدوحه. واقعش اینه که خیلی چیزهاشون این انجبار که میگم واقعش، این صلات تراویح منجبره به اینکه جاهلش عمره. این انجبار قبح بدعتش به اینکه جاهلش عمره، و الا این واقعیتشه. یعنی بسیاری از مطالب فرض کن بحث متعه، حرمت متعه، حرمت این خودشون میگن متعتان محللتان اهل رسول الله، ولی چون انا و حرمهما خب دیگه تموم شد دیگه. واقعش اینه که بسیاری از مطالب رو اسم انجبار نمیارن ولی فوق انجبار قائلن. صاحب تشهید المتائن میگه در صلات تراویح اگه کسی انکار کنه تا حتی قتلش هم، وجوب قتلش هم پیش میرن. در این حد که اون بدعت بدعت قبیحه مذمومه امثال این هاست، این یکی چون جاهلش عمر هست بدعت جمیله از آب در اومده امثال این ها. اینجوریه دیگه. و خیلی عرض میکنم شخص پرستی در ضابطه های فقاهتشون خیلی دخالت داره، در واقع دخالتش. حالا اسمش هم نمیارن ها، نه که اسمشو بیارن، ولی جو بعد جاشم اسمش هم میارن خیلی احیانا، نه که بگن مثلا منجبر است به ضعف اصحاب. میگن هم در مورد همین لیلة التراویح، صلات لیلة التراویح دیدم استدلالاتی که بعضیشون برای تصحیحش میکنن، میگن که صلاتین لیلة الرقایب، لایت رو میگه سلاطین این نمازا رو میخونند و این برنامه مرتب هست، سلاطین که نمیشه کارشون خراب اشتباه باشه و امثال اینها، برای تصحیح انجبار ضعف سند به عمل سلاطین. حالا بگید واقعیتش انجباره این شکلی هست، حالا به عمل سلاطین، حالا ما به عمل قدما فقه هایی که چقدر با تقوا بودن امثال اینا منجبر میدونیم. اینا تصریح کردم، من اینو دیدم، میگه که چون سلاطین این مطلب رو گفتن، سلاطین هم که اولو الامرند و قولشون هم اینا چیز هستند و اینها دیگه، همینو دیگه. حالا پرانتز الان یه چیزی بگم، یک کتابی داشتم میخوندم، یه جمله از آقای بهجت نقل کرده بودن، خیلی جو خوشم اومد از این جمله. ایشون تعبیرش این هست که لب خلاصه معرفت دینی این هست که ما معصوم رو در جایگاه غیر معصوم قرار ندیم، غیر معصوم رو در جایگاه معصوم قرار ندیم و امثال اینها. واقعش اینه که یکی از مشکلاتی که جامعه های اسلامی باش مواجه بودن همین هست که اینا سلاطین رو عملا براشون اسمت قائل بودن، اسمشون نمیارن برن که ما معصوم اینا نیستن، ولی واقعش اینه که سلاطین رو معصوم تلقی میکنن. این مشکلی هست که ما مرید مرادی که تو جامعه خودمونم هست اصلش روحش اینه که خیلی وقتا، بعد یه جمله از آقای بهجت اینجا نقل کرده که جمله قشنگیه، میگه اگر دیدی یه نفر هزار تا حرفش راست بود، تو حرف هزار یکمیش انقلت و غلط کن، چون هزار تا حرفش راست بوده نگو حرف هزار یکمیش هم حتما راسته. این معصوم که نیست، حالا هزار تاش راست گفته اون درست بوده، حرف هزار یکمیش نه درست بودن نه راست بودن، واسه وساقت همه وساقت نیست. میگه معصوم جایگاه خودش رو داره، غیر معصوم جایگاه خودش رو داره، اینا رو با هم دیگه مشکل کلی وجود داره که معصوم رو جای غیر معصوم. حالا به تناسب اب نداره، وقت گذاشته این یه جمله رو بگم که یه آقایی دیدم توش چیز کرده، میگه که اب نداره اسم ببرم، محمود اصفهان‌دوستان تهرانی تو کتاب روح مجرد داره، ایشون میگه که با سید هاشم حداد رفتیم مشهد، سید هاشم حداد هفت دور دور حرم امام رضا چرخید، من بعد از اون هفت دور میچرخم، سید هاشم حداد ولی الله قولش حجته. این ولی الله یعنی نشوندن غیر معصوم جای معصوم، یعنی ولی الله قولش حجته. بعد از این حرف هایی که از سید هاشم نقل میکنه که به حسب ظاهر زننده است، این حرفا رو جز افتخارات سید هاشم حداد نقل میکنه. یه حرفای عجیب غریبی که آدم اصلا میمونه که این حرفا چیه. اونجا نقل کرده از سید هاشم حداد، میگه ما رفتیم در همدان، یک مقبره اونجا بود، قبرستانی که قبر مرحوم بهاری اونجا هست. گفتش که ایشون گفت من شنیده بودم مرحوم انصاری، آشا شواد انصاری می اومده این قبرستان، لابد میگن می اومده برای از نفس مرحوم بهاری استفاده کنه. نه اینجور نیست، مرحوم بهاری احساس کردم همچی جایگاهی هم نداشته که آشا شواد انصاری بخواد از چیز او استفاده کنه. این چون میدونسته 50 سال بعد از فوتش من قراره اینجا بیام برای استفاده کردن از نفس من که 50 سال بعد، من دارم میگم 50 سال، نمیدونم فاصله زمانی چقدره، برای اینکه در آینده چون من میام به خاطر استفاده از انفاس قدسیه من اومده در اینجا. آقا این حرف زدن و این حرفا حرفایی است که باید به عنوان مضحکه است، مضحکه است، ولی ایشون این رو به عنوان افتخارات از تاشم نقل میکنه که نه مقامش خیلی بالا بود. خب وقتی کسی غیر معصوم رو جای معصوم نشون، هر چی بیشتر چرند بگه بالاتر میشه مقامش. اینجوری دیگه راست میگه ایشون، در شعر مپیچ و در فن او، چون اکثر اوست احسن او. در عرفان جیدم همینه، بعضی از مراتب عرفانایی که معصوم به جای غیر معصوم نشاندن و غیر معصوم هر اکذب اوست احسن او اتقن او هر چی دیگه میخواید بگید اینجوریه دیگه. این مشکله که ما داریم که باید و واقعش اینه که ما تکچیز کنیم. فرض کنید مثلا کسی مثل آسد هاشم حداد ممکن از یه جهات خیلی ممتاز باشه، تفکیک کنیم. آسمان حسین تهرانی ممکن از یه جهات خیلی ممتاز باشه، ارزش داره، ولی اینکه ما یه شخصیت رو مطلق مطلق کنیم، هیچ انتقادی نسبت به او مواجه نشیم، از اون طرف وقتی انتقاد میکنیم هیچ مدش هم قبول نکنیم، این اشتباه است. اشتباهی که صفر یا صدی. خب یه شخصیتی از خیلی هم خوب در خیلی جهات هم ارزشمند استفاده میشه کرد، یا خیلی جهات هم نمیشه استفاده کرد. بستگی داره که غیر معصوم نه خوبه خوبه نه بده بد. ما افراد رو بعضی هستن یا افراد در اعلی علیینن یا اسفل سافلینن، این وسط ها جای انسان ها. اللهم صل علی محمد و آله.